أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این مطلب بود که آیا جعل حکم مقید زائد بر حکم مطلق مستحجن هست کما ذکره المحقق النائینی، یا مستحجن نیست کما ذکره السید الخوئی. مرحوم آقای خوئی مثالی که زده برای دو خطابی که نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، مثال وجوب واجب با خطاب وجوب وفاء به نذر یا خطاب وجوب وفاء به شرط. اگر کسی نذر بکنه نماز صبح رو بخونه، ایشون فرموده که خب یک خطاب میگه نماز صبح واجبه، یک خطاب میگه اگر نذر کردی نماز صبح بخونی واجبه به نظرت وفا کنی. نسبت عموم و خصوص مطلقه. اجتماع این دو خطاب در جایی که نظر میکنه اتیان واجب را موجب تأکد میشه. این مثال آی خویی که عرض کردیم درست نیست، اما راجع به خطاب وفاء به شرط که پر واضحه نسبتش با خطابات واجبات و مستحبات عموم و خصوص من وجهه، چون ممکنه در موردی ما شرط کنیم که اصلا مکروه و یا مباح متساوی طرفین باشه. پس اینطور نیست که خطاب وجوب وفاء به شرط اخص مطلق باشه از واجبات و مستحبات. در مورد نذر البته باید متعلقش راجح باشه. ممکنه به این خاطر مرحومای خویی فکر کرده که خطاب وفاء به نذر از مجموع خطابات واجب و مستحب اخص مطلقه. درسته که تک تک این خطاب ها مثل خطاب وجوب نماز صبح نسبتش با وجوب وفاء به نذر عموم من وجهه. نماز صبح واجب هست دو حصه داره، یک حصه اونجایی که نذر نکردیم، یک حصه اونجایی که نذر کردیم. وجوب وفاء به نذرم دو حصه داره، نذر نماز صبح، نذر غیر نماز صبح، عموم من وجه نسبتش. ولی شاید آقای خویی فکر کرده که از مجموع خطابات واجبات و مستحبات خطاب وفاء به نذر اخصه، چون در متعلق نذر رجحان شرعی اخذ شده. ولی این هم درست نیست. اولا رجحان شرعی لازم نیست به معنای وجوب یا استحباب فعل باشه، میتونه از باب حسن احتیاط باشه، مثل نذر ترک سیگار. و کی میگه سیگار نکشیدن رجحان شرعی داره به عنوان اولی؟ اونی که رجحان شرعی داره ترکش، یکی حرامه یکی مکروه. کی میگه شوربه توتون مکروهه؟ فضلن از این که حرام باشه، در حالی که بلا اشکال نظر ترک تدخین منعقد میشه، چون متعلقش راجع است از باب حسن احتیاط. رجحان شرعی داره، یعنی رجحانی داره که اگر هم رجحان عقلی است مربوط میشه به رعایت احتیاط در احکام شرع، که صحیح هست بگیم لله علیه ان اترک التدخین. پس وجوب وفاء به نظرم مختص به واجبات و مستحبات یا ترک محرمات و مکروهات نیست، عامه. وانگهی ما در نسبت سنجی باید بین تک تک خطاب ها نسبت سنجی کنیم. چه کار داریم وجوب وفاء به نظر از مجموع خطاب مستحبات و واجبات در نظر بگیریم اخص مطلق باشه؟ خب برفرض اینجور باشه، به چه درد میخوره؟ مهم اینه که با تک تک این خطاب ها، مثل خطاب وجوب نماز صبح، چون این خطاب صادر از شارعه، با این نسبتش رو باید حساب کنیم. مجموع خطابات که حالا مستحبات رو هم ضمیمه بکنیم، مجموع خطابات که خطاب واحد نیست، ما نسبت بین خطابهای واحد رو که ظهور براش منعقد میشه باید بررسی کنیم. خب این خطاب میگه اقم صلاة الفجر، اون خطاب هم میگه یجب الوفاء بالنذر. نسبت بین این دو خطاب عموم و خصوص من وجه. و انصاف اینه در خطابهایی که نسبت عموم و خصوص مطلق، استهجان عقلایی داره، جعل خطاب مقید زائد بر خطاب مطلق. در جایی که خطاب انحلالی است، اکرم العالم اکرم العالم العادل، خب نسبت به عالم عادل دو انشاء داشته باشیم برای وجوب اکرام. این استهجان و عقلایی داره. و علاوه بر استهجان و عقلایی تعدد انشاء، حقیقت تعدد حکم به تعدد اراده است، خلاف وجدان است، محال است از نظر وجدان تعدد اراده در مورد مطلق و مقید. شما هم اراده بکنید اکرام عالم را، هم اراده بکنید اکرام عالم عادل را، نسبت به عالم عادل دو اراده داشته باشید. یکی اراده اکرام این عالم عادل بما انه عالمان، یکی اراده اکرام او بما انه عالمان عادلان. اجتماع مثل این لازم میاد، اجتماع ارادتین الان متعلق واحد لازم میاد، چون مقید همون مطلقه منتها به اضافه یک قید. خلاف وجدانه که ما نسبت به عالم عادل دو اراده وجود، دو اراده اکرام داشته باشیم، یکی به خاطر عالم بودن، یکی به خاطر عالم عادل بودن. ممکنه ملاک مؤکد بشه، اما تعدد اراده که قوام تعدد وجوب به تعدد اراده است، این محاله. اما در بله، اگر مطلق مطلق بدلی بود مثل اکرم آل من، اکرم آل من عادلا، اون بحثی است که قبلا گذشت که مرحوم آی خویی اتفاقا خودش در اصول فرمود محاله جعل دو وجود، یکی برای صرف الوجود اکرام عالم، یکی برای صرف الوجود اکرام عالم عادل. اینجور گفت، مثال اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن در بحث مطلق و مقید همین بود دیگه، که آی خویی فرمود محاله شارع دو تا امر بکنه، یکی امر به اتق رقبه به نحو امر بدلی، یکی هم امر به اتق رقبه مؤمنه، چون میفرمود لغو امر به اتق رقبه، برای اینکه اون امر به اتق رقبه مؤمنه هست. اگر مکلف منقاد باشه اتق رقبه مؤمنه میکنه، و اتق رقبه مؤمنه کرد اتق رقبه هم کرده دیگه. اگر منقاد نباشه اسیان کنه امر به اتق رقبه مؤمنه را، اون وقت صحیح امر ترتبی که بگن ان لم تعتق رقبتا مؤمنه فلا اقل اعتق رقبتا غیر مؤمنه، امر ترتبی به اتق رقبه غیر مؤمنه اشکال نداره. اما امر مطلق که شامل این فرد منقاد هم بشه، خب این فرد منقاد از امر به اتق رقبه مؤمنه منبعث میشه دیگه، نیازی نیست که امر به اتق رقبه شامل او هم بشه، او امر به اتق رقبه مؤمنه کافیه برش. که اونجا مرحوم آیسد ایراد گرفت، گفت نه هیچ محذوری نداره، یک امر بره رو اتق رقبه، یک امر بره رو اتق رقبه مؤمنه. بحثش گذشت، ما از نظر عقلایی فرمایش آی خویی رو تأیید کردیم. اما به هر حال اونی که مهمه در بحث در خطابه ای نیست که بینشون عموم منوجه. آی خویی فرمودن طبعاً للمحقق ناینی که در مورد اجتماع حکم مؤکد میشه، اکرم کل عالم، اکرم کل هاشمی، در عالم هاشمی وجوب مؤکد میشه. چرا آی خویی وجوب مؤکد با فرض تعدد جعل محاله؟ تعدد جعل تعدد مجعول میخواد، مگه میشه مولا دو تا جعل داشته باشه؟ یکی جعل وجوب اکرام عالم، یکی جعل وجوب اکرام هاشمی، دو تا جعل داره، ولی در مورد عالم هاشمی این مجعول ها این وجوبین در هم مندک بشوند. برای چی مندک بشن؟ امر اعتباری است، زمامش به ید معتبره. اگر معتبر دو تا جعل داره، یک جعل وجوب برای اکرام عالم، یک جعل وجوب برای اکرام هاشمی، برای چی در مورد عالم هاشمی ناگهان دو کتل ارض و دکا ف ولد وجوب واحد؟ اصلا این معقول نیست. و برای اینکه این وجوب وجوب واحد جعل شد در مورد عالم هاشمی که این خلف فرض شماست. شما گفتید که لا مانع من تعدد الجعل، اگر تعدد جعل است پس باید تعدد وجوب هم باشه. پس این فرمایش شما تمام نیست، ما به نظرمون باید تفصیل داد در مواردی که دو تا ملاک مستقل، مثل همون مثال وفاء به نذر با وجوب نماز صبح، دو ملاک مستقله، دو ملاک مستقل که هست دو تا وجوب هم هست، دو تا اراده هم هست. یک اراده تعلق گرفته به نماز صبح خوندن، یک اراده تعلق گرفته به وفاء به نذر با دو عنوان، هیچ اشکالی نداره. هر اراده ای تعلق گرفته به یک عنوان، عنوان نماز صبح یک اراده، عنوان وفاء به نذر یک اراده. و اگر این آقا تا دیروز نماز صبح نمیخون، از یک اراده مولا تخلف کرده بود، ولی امروز از دو اراده مولا تخلف کرده بعد از این نذری که کرد و مستحق عقابین متعددینه، مستحق دو عقاب هست. هم آثار من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر بار میشه برش، هم آثار من لم من هن من خالف النذر فل یطعم عشرة مساکین. هم دو اراده هست، هم دو وجوب، هم دو عقاب، وجهی برای تداخل نیست. بله مواردی هست که عرفاً تعدد ملاک نیست، مثل اکرم العالم اکرم الهاشمی ممکنه از نظر عرف بگن اینا موضوع وجوب احترامن، روشن نیست که عالم هاشمی تأکد وجوب احترام داشته باشه. به عنوان مثال عرض میکنم، در مثال مناقشه نفرمایید، ما قبول داریم عالم هاشمی دو ملاک دارد برای احترام و مهم هم همون هاشمی بودنشه، ولی عنوان مثال گاهی آمین منوز در مورد اجتماع معلوم نیست که تعدد ملاک داشته باشن، چون شارع میخواست بگه عالم موضوع برای وجوب اکرام، هاشمی هم موضوع برای وجوب اکرام. حالا عالم هاشمی دو ملاک دارد برای وجوب اکرام معلوم نیست، دو عنوان بر او منطبق است. اگر همچو چیزی بود، خب ما در این موارد میگیم دو تا خطاب داریم که شامل این عالم هاشمی میشه، اما اگر تعدد ملاک نباشه خب باید بگیم که یک اراده هست نسبت به اکرام این عالم هاشمی. این که شما بیایید بگید دو تا جعل شده ولی وجوب واحده، ما اینو نمیفهمیم. یا باید ملتزم نشید به تعدد جعل، ملتزم بشید به تعدد خطاب مع وحدت ارادت به نسبت الى اکرام العالم الهاشمی. یک اراده مولا داره نسبت به اکرام العالم الهاشمی. یا اگر قائل میشید به تعدد انشاء، تعدد جعل، خب ملتزم بشید به تعدد وجوب. تعدد وجوب مهم اون روح وجوبه، تعدد اراده. در جایی که ملاک متعدده، عرفاً اراده هم متعدده و هیچ محذوری نداره چون دو تا عنوان است، ولی جایی که ملاک متعدد نیست اونجا خب ظهوری نداره خطاب در تعدد اراده در مورد اجتماع. این راجع به این بحث. اما ادامه بحث در رابطه با حرمت تجری استدلال شده به اجماع و روایات. اجماعی که مطرح کردن گفتن در فقه یک فروعی هست، نسبت به این فروع ادعای اجماع شد. مثلا گفتن اگر کسی سفری بره که خوف ظن به ضرر داره، ظن به ضرر داره، در جایی که ظن به ضرر داره این سفر موجب میشه نمازش بشه تمام، ولو وقتی که به مقصد رسید فهمید بابا هیچ ضرری در کار نبوده، اما در کل این راه بدنش می‌لرزید. مبادا ارهابیون او رو بگیرند و بکشند. ظن به ضرر داشت ولی گفت می‌روم به این سفر، آمد به مقصد رسید و الحمدلله هیچ خطری با هیچ خطری مواجه نشد. خب الحمدلله، ولی نمازش تمامه. خب این معلوم میشه که سفری که انسان ظن به ضرر دارد چون تجری کرده با ظن به ضرر وارد این سفر شده مرتکب حرام شده، و الا این آقا که غیر از تجری کاری نکرد، ضرر که واقعی نبود، منجز بود ظن به ضرر، ظن به ضرر منجز نسبت به وجود ضرر. اونی که حرام است اضرار به نفس حرامه، ظن به ضرر منجز نسبت به حرمت اضرار به نفس. خب چون منجز داشت شد تجری. حالا که واقعا ضرری در کار نبود ولی در عین حال میگن نماز این آقا تمامه، معلوم میشه این آقایون فقها تجری را مصداق معصیت میدونن تا بگن این سفر میشه سفر فی معصیت الله. اگر تجری معصیت نبود سفر فی تجر الله که دیگه موجب تمام نیست، که اونی که موجب تمامه سفر فی معصیت الله. و اگر تجری حرام نیست خب این آقا غیر از تجری کار دیگه ای نکرده. این یک فرق. فرع دوم گفتن اگر ظن زیغ وقت داشت در نماز ولیکن نماز نخوند، این عصیان کرده، ولو اتفاقا کشف بشه که وقت موسع بوده ولی چون ظن به زیغ وقت داشت ترک نماز عصیان. خب این ترک نماز که عصیان حقیقی نیست، تجری است، منتها تجری را فقها عصیان میدانند، میگن از تجری حرامون، و الا واقعا که زیغ وقت نبود، ظن به زیغ وقت داشت. اگر تجری حرام نباشد این آقا چرا بگیم مرتکب حرام شد؟ ظن به زیغ وقت داشت، بعد معلوم شد اتفاقا وقت موسع بود، حالا نمازش رو نخون الان میخونه، تجری کرده دیگه. پس این که میگن این آسیست از باب این که متجریست و کل تجرن معصیتون. و همینطور اگر کسی ظن به این داشت که وضو بر بدنش ضرر داره، وضو گرفت گفتن نه وضوش باطله، و چرا وضو باطله؟ اگر وضو در موارد ظن به ضرر، حساب کنید واقعا ضرر معلوم شد در کار نبود، ظن به ضرر داشت وضو گرفت بعد معلوم شد اصلا هیچ ضرری در کار نبود، چرا این وضو باطل باشه؟ این وضو مصداق تجریه دیگه، و الا مصداق حرام که نیست، اضرار به نفس که نبود، واقعا منجز داشت ظن به ضرر، منجز ضرره، خب منجز داشت، اما منجز کشف خلاف شد معلوم شد واقعا ضرره بر نفس نبوده، چرا این وضو باطل باشه؟ فقط راهش اینه بگیم فقهاد چون این وضو تجری بود و تجری رو حرام میدونن، گفتن این وضو میشه حرام، و چیزی و عبادتی که مصداق حرام باشه این صحیح نخواهد بود. این مواردی که در فقه پیدا شده که از اینها استفاده شده که پس معلوم میشه فقها تجری رو حرام میدونن. جواب اینه، اولا این فروعی که شما ذکر کردید در کلمات متأخرینه، این اجماع قدما نیست، اجماع متأخرین اعتبار نداره. اگر اجماع قدما هم بود معلوم نبود که تعبدی باشه، شاید مدرکی بوده مستند به همین وجوه عقلیه‌ای که قبلا مطرح شد که برای حرمت تجری به این وجوه استدلال کرده بودن. اجماعی به درد ما میخوره که هیچ مدرکی نداشته باشه الا ارتکاز عام متشرعه، هیچ دلیل محتملی غیر از ارتکاز عام متشرعه نداشته باشه این اجماع، اون وقت به درد ما میخوره. میگیم خب ارتکاز عام متشرعه به وسیله این اجماع کشف میشه، ارتکاز عام متشرع هم که کاشف از حکم شرعی است، کاشف از رأی معصومه. ولی اگر مدرک آخری وجود داشته باشه برای اجماع، مدرک عقلی، مدرک روایی که بعداً مطرح میکنیم، از این اجماع که نمیشه کشف کرد حکم شرعی را، باید به اون مدرکش مراجعه کنیم. علاوه واقعاً بینکم و بین الله این چند تا فرق اینها کشف میکنه که فقها تجری رو حرام میدونستن، این حرف ها نیست. همون فرع اول رو حساب کنید، سفر مع ظن ضرر. اولا این که میگید فقها گفتن سفر مع ظن ضرر موجب تمام است ولو واقعا ضرری نباشه، شاید معتقدم که تجری موجب تمامه و یکی از موجبات تمام صلات غیر از سفر معصیت سفر تجری است. کی میگه فقط سفر معصیت موجب تمامه؟ ما در روایات راجع به سید لهوی تعبیری داریم، روایت فرموده انها مسیرت لیست به حق لا یقصر، کسی که برای شکار نه به غرض تجارت و نه به غرض قوت اهل و عیال بلکه برای تفریح میره سفر برای صید، روایت میگه این مسیر مسیر حق نیست و لذا نماز شکسته نمیشه. خب یکی بیاد بگه تجری، سفری که مصداق تجری است حرام شرعی نیست، کما اینکه سفر برای صید لهوی حرام شرعی نیست به نظر مشهور فقها، ولی سفری است که مصداق مسیرت لیست به حق این که هست. خدایی سفر برای تجری مسیر حق یا مسیر غیر حق؟ و هر کی بگی میگه مسیر غیر حق، مسیر حق که نیست، مسیری است که حق نیست، مسیرت لیست به حق. ما ملتزم میشیم هر سفری که مصداق تجری است، برای تجری است، از فرض کنید قم بلند شد رفت سفر برای فرض شرکت در یک مجلس عروسی که در اون مجلس عروسی لهو و لعب هست، خب فکر میکرد که این سفر حرام است. حالا بعضی از فقها فرمودن نه، حالا نفس حضور در اون مجلس حرام نیست، ولی خب عده‌ای هم معتقدن که نفس حضور در اون مجلس معصیت حرامه دیگه، اختلاف بین فقها. این آقا این خانم منجز داشت که این سفر و به غرض شرکت در این مجلس عروسی توأم با حرام جائز نیست. حالا آمده تو مجلس شرکت کرده، وقت نماز شده، زنگ زد به شما آقا من چیکار کنم نمازم رو؟ شما گفتید مقلد کی هستی؟ اسم برد، شما دیدید طبق فتوای مرجع او این سفر سفر حرام نیست، چون نفس حضور در اون مجلس حرام نیست، استماع غنا و موسیقی لهوی حرامه، که این خانم میگه من استماع نمی کنم، سماع می کنم، سماع که حرام نیست، به گوشم می خورد، گوش فرا نمی دهم. خب آقای سیستانی میگن پس نفس حضور در این مجلس حرام نیست. حالا تماشای رقص میکنه این خانم، تماشای رقص هم که حرام نیست، خود رقص یا حرام است یا خلاف احتیاط واجب است. تماشای رقص، البته تماشای رقص زن توسط زن یا مرد توسط مرد که حرام نیست، خود رقص یا حرام است یا خلاف احتیاط وجوبی است. خب پس از شما پرسید، شما بهش گفتید طبق نظر مثلا آقای سیستانی شما شرکتتون در این مجلس حرام نیست، حالا که به غرض استماع نبود، از باب فامیلی و رو در باستی فامیلی بود، پس حرام نیست. ما عرضمون اینه، از این به بعد دیگه ما عرض میکنیم که این خانم سفرش حرام نبود، ولی سفرش تجری که بود، چون فکر میکرد حرام است به این عروسی بیاید و شرکت کند. حالا بعدن به شما زنگ زد، شما گفتید نخیر اجتماع میکردی حرام نبود، اما واقعا اون فکر میکرد حرامه. این مسیری که آمد از نظر شرعی حرام نبود، ولی واقعا انها مسیرتون لیست به حقن، ولی صادقه یا نه؟ مسیرتون لیست به حقن دیگه. آی خویی فرموده مراد از مسیرتون لیست به حقن یعنی مسیر باطل شرعی، یعنی مسیر حرام شرعی، ولذا معتقده که صید لهوی حرام است شرعاً، به خاطر همین روایت، فقط به خاطر همین روایت که سفر برای صید لهوی رو روایت فرموده که سفری است که حق نیست، آی خویی فرموده پس سفر باطله از نظر شارع، این سفر باطله. خب سفر باطل از نظر شارع یعنی سفر حرام، پس ما فتوا میدیم که صید لهوی حرام است، سفر برای صید لهوی سفر در راه حرام است. ما میگیم نه، باطل لازم نیست باطل شرعی یعنی حرام باشه، ولو باطل عرفی، ولو باطل عرفی. در روایت صحیحه داریم راجع به همین سفر صید لهوی که به نظر مشهور حرام نیست، ولی مصداق سفر باطله، باطله در عرف متشرعی است یا در نزد شارع، ولی باطل اعم از حرامه. ممکنه چیزی از نظر شارع باطل باشه ولیکن حرام نباشه، مثل لهو، مثل لهو. راجع به صید لهوی روایت داریم انما خرج فی لهو لا یقصر، کسی که برای صید لهوی بیرون میره تعلیل میکنه و تعلیل و یعمم، از این تعلیل استفاده میکنیم من خرج فی لهو، هر کس در برای لهو سفر کنه نمازش شکسته نمیشه. لهو تفریح نیست، لهو اون سرگرمی های مذموم است از نظر شرع و عرف متشرع، ولو حرام نباشه. رقص حرام هم نباشه لهوه، رقص حرام هم نباشه لهوه بلا اشکال، از ابرز مصادیق لهو رقص. ولذا اگر رقص حرام هم نبود، خانمی رو دعوت کردن به روستاهای اطراف قم که مسافت شرعیه برای رقص در مجلس عروسی، نمازش تمامه. آقا رقص حرام نیست، یا احتیاط واجب است، ولذا چجوری به طور جزمی شما میگی نماز این خانم تمامه؟ میگیم به خاطر همین روایت انما خرج فی لهو لا یقصر، انها مسیره لیست به حق. و نظام ما صید لهوی را هم حرام نمیدونیم، صرف اینکه بگن لیست مسیره لیست به حق دلیل بر حرمت شرعیه نیست. اما هر باطلی حرام شرعی است، باطل اعم، باطل یعنی کارهایی که از نظر عرف پوچه. خب پس اولا ما معتقدیم سفر برای تجری موجب تمامه ولو سفر معصیت نباشه، ثانیاً ان شاء الله وجه ثانی را که این سفر معخوف الضرر را مصداق سفر معصیت می کند به تعبیر آی خویی انشاءالله فردا عرض میکنم.